titles to.
یه در اصلاح چی پرسیدم به چیز مطلبی یادم نمیستم اون درست این به چه معنی بود؟ السلام علیکم یا منتقل من چند دفعه دیگم پرسیدم حتی جواب در دنگی رو به خاک ندارم
اونجا این نایی جیبه تو بود که صداش
دیگه آن همین چیزی که من به ذهنم میاد حالا یا عبارت بلندیه و خود ظاهر عبارت هم داره میگه که اشاره داره به چیزی که فکرهای ما به این زودی سرگر نمیاره ازش دیگه خلق امتحانه که قبل ان یخلقه خود این امتحان قبل الخلق عبارت چیه داره میرسونه که مطلب بالایی دارم میره با این معنا که ظاهر عبارت این طوریه برمیاد که همون ناظر باشه به روایاتی که داله بر عالم میثاقه روایات یکی دوتا نیست اخذ الله من النبیین میثاقهم و منک اخذنا من النبیین میثاقا غلیظا اینجوری اون وقت بنابراین اگر اینجور باشه که در اون عالم میثاقی که اخذ میشده اونجا هم یک مرحله ایش مشتمل بر امتحان بوده تمامی که بعدن تو این دنیا امتحان پیش میاد و تو برزخ و قبل از قیامت و یا تو قیامت هم بازن و بعضی امتحان ها روایت داره که مثلا که بعضی ها اینجا زمینش فراهم نشده امتحان بشن یه صحنه توی عالم دیگه برقرار میشه اونجا امتحان بشن یا تو روایات عالم ذره میساخت و بهار به نظرم بود که مثلا خدا متعال یه آتشی به پاکه در عالم دیگه قبل از اینجا اونایی که به راحتی رفتن توی آتش فرمود برید تو آتش اونایی که رفتن اینجا که اومدن مؤمن و حسابی یا الله جزاكم الله بالخير اونایی که نرفتن اینجا که اومدن همین معاند و کافر و مشرف خدا نکن اینجوری اون وقت بنابراین مانعی نداره که در همینطوری که گفت داخل آتش بشید در روایت میثاق سلام علیکم و رحمت الله یا الله سلام علیکم اساکم الله بالخیر اساکم الله بالخیر این رو باید دال بر اینه که در اون عالم امتحان صورت گرفته برای همه درست پس عالم میثاقه و در این عالم میثاق یک بهره از امتحان گرفتن داشته خب همین بهره گرفتن وقتی برای انبیا اوصیا اینا میاد بالاتر میشه میثاقا غلیظا درست شد معلوم میشه همین امتحان برای انبیا بوده و خود الستو برب بکن بجور امتحان نی تو یک مرحله همه گفتن بلا قالو بلا تو بعضی روایت داره که همین مرحله مرحله بوده تو بعضی مراحلش نه ادهی گفتن بلای ظاهری بود یعنی نبود واقعش بلی زن اینجا که اومدن اون منافق حساب میشن تو بعضی روایتش داره که کنار الستو برب بکن اقرار به رسالت و دیگه چه بود ولایت و ولایت معصوم این چه بسا مرتبه مرحله و مرحله به مرحله و همه اینا گرفته شد سوال شده درست مثلا تو روایت کافی داره که اونایی که راجب اون آخری سوالی که خدا کرد بلا گفتن شدن پیغمبر اولو لعصر دیدونی خود امتحانه دیگه که اقرار بگن بلا بگن الان تو روایت کافی اوائل ایمان و کفر کافی هست یکی بود الستو برب بکن علیسه محمد رسول الله نبی صلی الله علیه و سلم الیس علی وصی رسول الله مثلا و خلیفته، اینجور مضامین من بعدی رو ترا دیدم، مرحله مرحله سوال میشده الیس و اینا مرحله، و هر چی رفته جلوتر ادهی موندن پشت خط و قلب رو در رفتن. اون آخر کار فهمده اونایی که اون سوالات نهایی را همه را جواب دادن شدن پیغمبر اولوالعزم. خیلی مضمون مهمیه، ولی دا کلش اینه که من به ذهنم میاد همین اشاره داره به این روایات، به اون امتحاناتی که قبل از این عالم بوده، در عالم ذره میساخت بوده و مراتبی که داشته، که شوخی نیست که مثلا یه چیزهایی بره شخص پیش بیاد که باید این تو آتش بره دیگه. از حالا چه سنخ بوده، هر کسی سنخ آتشی سنخ خودش دیگه، یه کسی میبینی 50 آتش نشونش میدن توی آتش حاضره بره، اون 51 همی همچون براش چیه که نمیره، درست شد؟ اون کسی آخرین مرتبه به ناجح ترین مرحله رو داره که کل اینا را بره.
اون قبلن یخلاقه
قبلا این یخلقه
که
نه یخلقه کش، یعنی یخلقه که فی دنیا. بله دیگه، بله این قبل این جوریه، همون نظیرش تو آیه سوره دهر، سوره دهر هم ماله ایمت بسم الله الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. حالا اون باز مفصله خودش، بعد چیه که دیگه آیا داره که اولا یار الانسان یا ولا یعلم الانسان انا خلقناه من قبل لم یکو شیئا، اینجا داره لم یکو شیئا مذکورا، اینجا داره ولم یکو شیئا، تو رواد بین این هم به نظرم فرق گذاشته شده از جلو تر یادم، بله که بین این هم فرق گذاشته. منظور لم یکو شیئا یعنی لم یکو شیئا مذکورا فل این و کان مذکورا فل ایل مثلا، یا اینجا تفاوت هایی که الان یادم نیست، تفسیر برهان نگاه بکنید تو این زیل این دوتا آیه تفاوت اینا هست، ولی منظور لم یکن شیئا مذکورا، اونم قبل ان یخلقه که یعنی قبل ان یهبته که فی دار الدنیا. بله دیگه به تناسب امتحانه که قبل ان یخلقه. و البته در خیلی روایات خلق به این داره دنیا اطلاق شده، یعنی قبل از این داره دنیا را اطلاق خلق برش نشده. خب حالا این سطح ما درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این عباراتی که از هم بودن دیگه میخواستیم چیزی نبود سر برسه، فقط این اله ازلام معلوم توضیح نیاز داشت، به خاطر این صبر کردیم تا اینجا بود که عالم ازلام معلوم و خالق ازلام مخلوق و رب اذلا مربوب و اله اذلا معلوه و کذالک یوسف ربنا و هو فوق ما یصفه الواصفون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، مساکم الله بالخیر. سلام علیکم، یا الله مساکم الله بالخیر، بشین یا الله. ما شما خوبه، این شما خوبه انشاءالله، خداکم الله انشاءالله. بله خب این کلمه اذ میتونه اذ زمانی باشه، بله، و میتونه دم رتبی، نمیدونم همینا موقت صحبت شد اذ رتبی یا نه صحبت نشد. بله خلاصه اذ لا معلوم یعنی اذ ظرفی بشه در زمان، یعنی خدا متعال عالم بود به معلوم، اذ لا معلوم اون وقتی که اون معلوم نبود، میشه به معنی وقت، وقت ماضی که اون در زمان ماضی که معلوم نبود و عالم بود. تقریبا عالمیت خدا متعال را میاریم تعلقش میدیم به زمان ماضی، حالو که عالمیت خدا زمان بردار نیست، اما اینجا این اذه ظرفیه که بگیریم اینجوری میشه. در اون زمان عالم بود هنو معلوم نبود. میشدم اذه رتبی بگیریم که معمولا تو عبارات مطالب معارف توحید اینا زیاد به کار میره، یعنی خدای متعال مرتبه عالمیت او مقدمه بر چیه؟ مرتبه تحقق معلومه. اذ لا معلوم، یعنی در اون ظرفی که معلومی نیست درست و عالمه، تقریبا به یه معنی میشه علم ذات و مراحلی که میتونه علم داشته باشه. اون وقت این رتبی تو اون آشم میبینه درسته. خالقون ازلام مخلوق، خالق هست در اون ظرفی که خالق مخلوق نبود. ظرف یعنی ظرف زمانی، یعنی در اون ظرف زمان ماضی که مخلوق نبود، یا در اون ظرف موطنی که مخلوق تحقق نداشت. درست شد؟ ولی زایده حتی رو فرض بعض مطالب کلاسی، مثلا بگیم که بعض مجردات زمان ندارن، درست؟ و حدوثشون هم حدوث ذاتیه، با این که حتی اینم را بگیم باز یه بارم میگیردشون. اگر خلق را به اونا نسبت بدیم، بگیم مثلا خدا متعال خالق این امر مجردیست که یا الله مساکم الله بالخیر، خالق اون مخلوق مجردی است که زمان نداره، مساکم الله بالخیر، که چی میشه؟ به اون معنا میشه خالقون از لا مخلوق، یعنی خدا خالق بود در اون موطن و ظرفی که همین مخلوق بی زمانی هم نبود. درست شد؟ اینا درست میشه، یعنی صفت خالقیت الهی متقدم است بر ذات مخلوق، متقدم بر ذات اوه، نه تقدم زمانی صرفا بر مخلوق داشته باشه. ربون ازلا مربوب، ربوبیت تدبیر و تنمیه و به اصطلاح سررسوندن یک شیء مستعد به کمال نهایی خودش. ربون ازلا مربوب، صفت ربوبیت برای او بود در اون وقت و اون ظرف و هرچی که از ظرفیه به من مطلق، ظرف زمانی یا ظرف رتبی، از لا مربوب. خیلی حالا این که بحث ما مون داره این بود، به الهون از لا معلوح، خدا متعال اله بود آنگاه که معلوحی نبود یا معلوح نبود. بله این عبارت رو باید اینجا ما خیلی حرف داره از نظر ادبیش و اینا که معلوح یعنی چی؟ اله مقابل معلوح قرار گرفته، اله معناش چی چیزه؟ اصل در این که کلمه جلاله الله از چی مشتق شده، بحثایی شده آیا مشتق هست یا نیست، بعدش هم مشتق از چیه. اونی که خیلی رائجه میگن، میگن اله ای تعبده، درست شد؟ ولذا اله میگفتن به معنای معبود. نظر دو هست، لا اله الا الله چطور معنی میکردن؟ سلام علیکم برم یا الله مساکم الله بالخیر، لا اله الا الله یعنی لا معبوده سوى الله، لا معبوده سوى الله. خب این لا معبوده سوى الله که چیه؟ به معنای اله یعنی تعبده، درست شد؟ اسم مفعولش میشه معلوم یعنی معبود. و تا اینجا حرفی نیست، تا اینجا سلام علیکم و رحمت یا الله مساکم الله بالخیر. لغت و اینا با این موافقن، یعنی در این که معلوم به معنی معبود باشه موافقن. در سه ها جوهری نقل کردن در اینجا که جوهری میگه که الاله الفعال مثل الامام، و امام به معنی المعموم و الاله به معنی المعلوح. خود اله یعنی معلوح، یعنی خود خدا متعال معلوحه و الهه، اله به معنی معلوح. چجوری؟ الان ببینید امام اما ای قصده، اما ای قصده، خب امام فعاله یعنی چی؟ یعنی من یقصد، اون کسی که همه قصد او میکنن متوجه به او هستن. خب پس الامام مأمومون یعنی مقصودون، امهو ای قصدهو، فهو مأمومون ای مقصودون، درست شد؟ حالا میگه الاله الههو عبدهو تأله تعبده، درست؟ اینم اله به معنی المعلوح یعنی اله یعنی معبود. خب اینا لغت این گفتن، لغت اینجور گفتن تو کتاب های تفسیر خیلی جام برخورد میکنید که معلوح به معنی معبود. خب بنابراین کلمه معلوح صدق میکنه بر چه؟ بر خود خدا متعال، نه بر مخلوقات، اون میشه معبود. این تا اینجا که لغت این گفتن دیگر. در کافی و همچنین این کتاب توحید صدوق روایت بوده که حضرت هم به هشام فرمودن، هم شاید غیر اونم بود، که در کتاب ما میشه صفحه، اینم هم کتاب شما الان پیدا کنیم، صفحه 221 باب و اسماء الله تعالی، که باب 29 حدیث 13 باب 29 حدیث 13 کتاب ما صفحه 221 میشه. بله کتاب شما 215. خب ببینید هشام ابن حکم از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه ان اسماء الله عز وجل و اشتقاقها، فقال الله مشتق من اله و اله یقتضی معلوها، اله مقتضی معلوهه. علمایی که شروع کردن توضیح بدن این روایت را، معلوه را به معنای خود خدا متعال گرفت، گفتن اله اقتضا میکنه که خدا معبود باشه، خودش معبود باشه، معلوه باشه، درست شد؟ و بل اسم غیر المسمى، اسم چیه؟ معلوحیت، مسما کیه؟ اون ذاتی که معلوح میشه. در وافی یاد بشه، وافی جلد 1 صفحه 347 همینجا همینجور معنا کردن که معلوح یعنی چه؟ یعنی خود ذات که صفت معبودیت داره، معلوح من معبود. همچنین در بهار من مجلسی صفحه 105 جلد 4 دو جا اینا مطرح کردن، یکی 158 یکی 241، دو جا اینا مطرح کردن. خب این معنایی که غالب شده پذیرفتن خیلی از جا، اومدن جلو معلوح را خود ذات میگیرن یعنی معبود. این روایت همینجور معنا کردن، گفتن اله یقتضی معلوحن، اله اگر میخواد خدا باشه باید یک معبودی تو خارج محقق بشه، یعنی یه عابدی باشه او را عبادت کنه، خدا بشه معبود، و معبود میشه وصف خدا والاسم غیر المسمى، اسم معبودیت غیر وصف چیه؟ غیر خود ذاتیه که معلوه و معبود. در مرآت الاقول همجور معنا کردن، بچی دیگه هم اشاره کردن، در وافی هم همجور، خیلی جادی همطور معنا کردن، تو کتاب های دیگه هم اینجور. اما خب ظاهرش اینه که این سر نمیرسه، حالا ولو این جام تو این روایت سر برسه، ما شک نداریم که تو روایت معصومین معلوم به معنای صدق بر مخلوق گرفته شده، یعنی معلوم به معنی معبود نیومده، یعنی ما شک نداریم. میخواد معلوم را به معنی معبود بگیرد حرفینی، وقتی معلوم به معنی معبود شده خدا متعال حرفینی. اما این که در روایات معلوح برای غیر معنای معبود آمده این شک نداره. حالا همین روایت اینجا اله یقتضی معلوحان یعنی معبودن، یعنی به تعبیری که فقط در مجلسی دارن هم تو مرات هم تو دهار هم آدرس هایی که دادم، ایشون به این نکته رو توجه کردن که بابا این روایت با اونجور نیست، نتا گفتن که ول معلوح یعنی من له الاله، اسم مفعول معلوح یعنی من له الاله، همین اندازه. خب ایشون خوبه، تنها کسی که اینا اومدن معلوح را آوردن که آوردم برای نسانسه دادم خوبه. در ظاهرا نقل ابن ابی الحدید بود دیدم از شرح نهج البلاغه راوندی رضوان الله علیه که یا ابن میسم راوندی ظاهرا که اون وقت بوده، حالا مثل که شرح نهج البلاغه راوندی دست سلیمانی، اما ابن ابی الحدید دیده بوده، حالا یا خودش بود یا نقل ازش بود که ولم یسمع فی اللغه مألوف، یعنی از چیزایی که عرب استفاده نمیکنه و نشنیده کلمه ایلوف. اینم یه نکته که مطلب لغت نی، مطلب یه چیز اضافه ای داره. یعنی این آیتی در اشتقاق و تطبیق کبریات اشتقاق شده و مشتق این آیتی شده، قیاسی شده، نه اشتقاق سمایی باشه که عرب هم باش اونس داشته باشه. خب این معلوم، حالا میمونه که معلوم خلاصه منظور معبوده به خود خدا متعاله یا نه مخلوق. تعبیراتی داریم چند جا که برای ما شک نمیگذاره که در لسان این روایات معلوم برای مخلوق به کار رفت. یکیش همین روایت که الان مشغوله، این تو کافی همین جور هست. ببینید در این روایت ما در فهمیدن که خالقون اذ لا مخلوق، ربون اذ لا مربوح، الهون اذ لا معلوح. ظاهرش اینه که معلوح یعنی همون به وزان مربوع و مخلوق. او وقت اگر اله اینطوری باشه، اون روایت صفحه 221 هم که 215 شما بود، اونم ول اله یقتضی معلوحن، یعنی همون مخلوق تقریبا مخلوق، اون احتمالش درش میاد. اینجور نه که فقط علما اونجا فرموده بودن که معلوح یعنی خود خدا، ذات خدا. خب البته احتمالی که اونجا فرمودن توی عبارت اینجا ما میادا، ولو خلاف سیاق عبارته، اما میگن خب وقتی ما میدونیم خدا معبوده، مخلوق که معبود نیست که، وقتی میدونیم خدا مخلوقه سیاق عبارته به هم میزنیم، میگیم خالقون ازلام مخلوق، ربون ازلام مربوب، بعد معلوه را به من معبود میگیریم، ازم را از ظرفیه به همین معنی که عرض کردم به خود خدا به فعلیت و شأنیت معنا میکنیم، میگیم و الهون، درست؟ خدای متعال اله بود، معبود بود، یعنی حقیقت الهیت، اذ لا معلوه خودش، یعنی فعلیت معبودیت در اون نبود، اذ لا معلوه، در اون ظرفی که خدا هنو معبود بالفعل نبود، درست؟ اما حقیقت الهیت را داشت. خب باز پس این احتمالی که علما فرمودن توی این عبارت ما اینجا میاد، نص نیست در این، اما من دو تا عبارت برخورد کردم که دیگه نص در اینه که معلوح اطلاق بر مخلوق شده به خود مخلوق. این یکی در دعای هر دشم شده در دعا، بله در دعاهایی که پیدا شد، یکی اینه که و اله و کل شیء معلوح، رب و کل شیء مربوب، خالق و کل شیء مخلوق، اله و کل شیء معلوح. یه تعبیر که اینجور تعبیری که تو دعا اومده، این دیگه نمیشه بگن اله و کل شیء معلوح، اینجا معلوح یعنی خود خدا متعال، این معلوح رو باید به مخلوق معنا کنیم. خلاص درست شد. یکی دیگه هم باز تو دعا، اونم قشنگه، نعم الاله انت و نعم و بئس المعلوح انا، نعم الرب انت و بئس المربوب انا. درست؟ یکی هم تعبیرش نعم الاله انت و بئس المعلوح انا. خب این دیگه واضح و آشکاره که این معلوح اینجا چیه؟ به معنای مخلوق. خب پس بنابراین مقایسه ما تا حالا دو مرحله شد. مرحله اول اون چیزی که ما در کلمات علما پیدا کردیم، لغت، غیر، همه جا معلول رو معبود گرفتن و معلول خود خدای متعال. یک جا فقط من رو مجلسی اینم به خاطر این ربارات گفته بودم معلول یعنی من له الاله، یه بقی همه معلول رو معبود گرفت. اما ما در این تعبیرات اینجا روایت سیاق خیلی ظاهر اینجا و تقریبا تنسیس و تصریح اون دو تا عبارت دعا که عرض کردم داله بر اینه که معلو بر مخلوق هم صدق کرده. حالا میمونه که چه کار بکنیم، چجور درست کنیم معلو صدقش بر مخلوق چجوری میشه. من له الاله و من له الاله کسی و اسم مفهول نمیشه که، این سؤال هست. من نیست فهمدم معلو یعنی من له الاله. خب یه جا بیارید که کسی که براش یه چیزیه بگم مفعول، اسم مفعول بیارن. مثلا من له الاضافه، من له الاضافه نه من اضیفه، میشه بگم مثلا مضاف به ایمانا اضافه شده. یه خورده اشتقاقش مشکل به نظر میاد، حالا اگه بیان تو ذهن شما هست برای ما بفهمید که معلوه به معنی چی باشه. من لهو الاله اسم مفعول، برای اینجور چیزی بیاره. حالا اینم فرمایشش علایه. حالا اون چیزی که من تو ذهنم اول عرض بکنم، علایه کلش ما میدونیم که اله چیه. اله یک حالتی داره که حالت صدور مبدع از اوه. چون صدور مبدع از اوه نمیشه که اله به معنای تعبد اگه بگیریم. اله یعنی چه؟ یعنی بگیم صدور عبودیت از اوه. پس حتما اینجا اگه به معنای اله به معنای عبده باشه، اینجا اله به معنای مفعول میشه، فعال به معنای مفعوله، یعنی معلوه. پس معنای صدوری نیست اینجا، باید وقوع معنا بکنه، وقوع ماده بر اوه. اما حالا چطور شده که به خدا گفته شده اله و به من اله من معلوف گرفته شده؟ چون اله به من چهار تا پنج تا اشتقاق الله را گفتن. مثلا ازش هم یاد داشت کردم، اله عبده، اله تحیره، اله اله فلان فزع الیه، اله اله فلان سکن الیه، که این دو تا نزدیک همه. یکی هم از لاه به معنا احتجبه یا زهره که گفتن از عد داده. الله از لاه، لاه به معنا چه؟ یا محجوب یا ظاهر، هر دو تاش که از لغات عد داد که خیلی زیاد بکنه. خب حالا اینجا معلوه اگر به معنای احتجبه و زهره باشه که اسم مفعول نداره، اگر به معنای لجع الیه اینا هم باشه که باز معلوه، یعنی مثلا ما اله یعنی ما وله الی، ما توله الی، ما سکن الی، درست؟ مسکونون الی را نمیگیم که معلوه، مسکونون الیه نه معلوهه، ولی به یه معنا چرا؟ میشه بگن این فعل وله، اشتیاق، تحیر، امثال اینا برو واقع شده. وقتی متحیرون فیه پس معلوهه، واله و همه چی معلوه. واله یعنی متحیر سرگردان، معلوه یعنی من تحیر دیگری در او، به این معنا اسم مفعول اینجوری معنا کنیم. به عبارت دیگه کافیست برای ما فقط یه وقوع، فل جمله وقوع، فل جمله متعلق بودن، نه وقوع مثل ضرب. شما یک چیز را، یک کسی که میزنه کسی را، دقیقا کار ضرب او برای واقع شده، درست؟ این اسم مفعول اصلی هم همینه، مفعولون به. اما اینجا به اون معنا دیگه نگیریم، یعنی اون کسی که در او تحیر حاصل شده. ولی خب باز تحیر اینا فعل لازمه اونجوری نیست که بگیم که تحیرهو، حیرهو ممکنه، خب خدای متعال میشه متحیر کننده، اما خود متحیر حالش حال لازمیه، نمیشه برای خدای متعال اسم مفعول بیارن. السلام علیکم و رحمت الله، یا الله ساکم الله بالخیر. حالا علی ای حال اونی که ما فعلا تو این روایت الان باش کار داریم، الهون ازنا معلو، باید طوری معنا کنیم که اله حالت صدور ماده از او باشه، ولی اصلا نمیتونیم عبادت بگیریم اینجا تو این نظر. اله نه یعنی معبود، نه الهی به معنا عبد عبدا، این باید بذاریمش کنار. اله را به معنای غیر عبده باید بگیریم، اون وقت میشه اله یعنی من صدر منه الماده المبدا، و معلوه یعنی من وقع علیه المبدا، درست؟ به یه جوری هم معنا کنیم که معانی از اله را تو کار بیاریم. اما خب حالا این یه جوره که از ما ده، اما من یه وجهی بزنم اومد حتی راجع به عبده، ولی خب این وجهیه که شبیه همین که لغوی این گفتن، میخوام رو حرف اونا ذهن من منتقل شد، یعنی حرف به نظر دون درست میاد یا نه. در همون معنای امام اگر دقت بکنیم لغوی این گفتن مطلبم صاف هست نزدشون صحابه که چی؟ اما ای قصد، اما ای قصد از ماده اما شده امام. سؤال، این سؤال به چه معناست؟ امام قاصده؟ این مصدر فعال امام یا اسم حتی امام مصدرم به چه معناست؟ یعنی قاصد، یعنی من امه یا من امه؟ گفتن که امام به من من امه، یعنی اونی که یقصده الناس مقصود همه رسول. پس الامام ای المأموم، امام یعنی مأموم، یعنی من یقصد با مده لغوی امام به من این مفعولیت جهود در میاد. خب اگه اینا بپذیریم که وجه که لغوی این گفتن صحیحه که امام به معنای مفعوله، خب میمونه که مأموم یعنی چه فرض؟ وقتی میگیم امام و مأموم، اونجا مأموم یعنی چی؟ تا حالا اما به معنای قصده، بعد میگید امام جماعت مأموم. خب اینجا که دیگه مقابله، که شما تو لغت گفتید امام یعنی مأموم، درست؟ ما اینجا تو مقابله میان میگیم امام و مأموم، یعنی مقابله امام و مأموم میذاریم. این چطور میشه؟ شما میگه اصلا امام به معنای مأمومه، لغت هم الامام و المأموم یعنی مقصود، من یقصد اون ناس، بعد میگید هازا امام و اونایی که پشت درش هم مأموم. امام از کجا اومد؟ مأموم یعنی مقصود، اینایی که پشت درش دارن مقصودن، مقصود کیه؟ اونا قاصدن، اونا امام دارن، درست؟ امام مأموم بگیم یعنی فرمایش من مجلسی، مأموم یعنی من له الامام، اونی که امام داره. اینطور همین اندازه به من متعلق. من احتمالی بزنم، من احتمالی که همینطور از باب استحسان عرفی. ببینید وقتی که یک عنوانی به عنوان شرافت به یک کسی گذاشته میشه، درست؟ اسم مفعول مقابل او حالت دناعت دون او را داره. این یه چیزی عرف باش انس گرفته. وقتی میگه ضارب مضروب عالم معلوم، در غالب این اسمایی که مال فاعله، درست؟ و مال کیه؟ مال مفعوله. مفعول بقا علیه الفعل، درست؟ یه نب میبینی دون فاعله. این رو سب غالب موارد ذهن عرف منوسه به اینه. خب در جایی هست که شرافت خود اون چی تسمیه اقتضای اسم مفعول نداشته. مثلا شما به خدا بگید معبود، خب مانعی نداره، درست؟ اما اگه میخواستید یه اسم دائمی اطلاق بر خدا بذارید، این ذهن عرف پس میزنه. چرا؟ چون ذهن عرف و هیئت مفعول براش مقارنه با کمال نیست. چرا؟ چون مفعول وقع علیه الفعل، درست؟ این انس این که هیئت مفعول ما وقع علیه الفعله، یه نفع میاره پایین کار او را. ولی زهی به خدا نگفته شده اسم اطلاقی اصلی برای معبود، یعنی صیغه اسم مفعول براش بیاره. لذا مناسب بوده چی؟ بجای اینکه بگن معلوه، بگن معلوه، بگو اله، یعنی یه اسمی که مثل خود امام. امام یه مقام مقصودیته، اما مقصودیتی که این مقصودیت اسم مفعوله، اما هیئت مفعول زیبنده اونی. وقتی هیئت مفعول با شرف او تناسب ارتکاز ذهنی نداشته، خود عرف چکار کرده؟ اومده برای مقام شریف هیئت متناسب با او به کار برده، نه یه هیئت مفعولی که همیشه تو ذهنش معنوسه با چی بوده؟ مفعولیت ما واقع علیه الفعل، درست؟ لذا گفته امام. اگر به امام میگفتم مأموم، حالا شما به ارتکاز اینا مراجعه کنید، میگفتم فلان مأمومه، یعنی یقصده الناس، میدید اون کلمه مفعول با اون موضع شریفی که برای او گذاشته جور نید. آخه چطور مقام شریفی داره که هیئت مفعولی برای مخاطبیت؟ بله هیئت مفعولی جا خوبه، اما خود هیئت زیبنده اون چیه؟ چون اونس با دناعت و از فاعل زیبنده نبوده، خود عرفونده عوض کرده. گفته من یقصده الناس فهو امام، درسته؟ وقتی اینطور عنوانی را برای شریف گذاشته، اینجا یه چیزی پیش آمده میره مقابله، یعنی او گفته وقتی شریف امامه مقابل او که ادنای ازونه میشه معموم، پس معمومه اینجا معموم است بالمقابله لا بالمعنى الاشتقاقی. این هم یه وجهی که من به ذهنم اومده بود، حالا ببینید جودر میاد یا نه.
خیلی مثلا نورد نقض داره، یعنی اگر بگیم که عرف اینجور اتفاق ذهنی داره، خب تو سایر موارد هم باید این استرا بشه.
شما یه جایی اسم دائم الاطلاقی برای یک شریفی بیارید که مفعول صیغه مفعول
مهدی، مهدی خب اسم امام زمان هستش تو اثبات اتم همین بعد همین اسم هستش.
اتفاقا اونجا جایی است که دلالت داره بر اینکه هدیه الی امر خفی.
حالا شما ببینید بعد با صیغه مفعول بر یک اسم شریف یا مثلا در مورد خدا و محمود نه،
ما در این که اسماء اسم مفعولی هست که ما تو گیر نداریم که اسم دائم الاطلاق.
اگر بخواد خلاف اسم این ها ظاهر این هستش که بعد از این که اسم گذاشته شده چون معنی ذهن ما شده، حالا این مثلا به عنوان دل شما دل عقل میکنه همون اسم. اگر از روز اول به مثلا به امام میگفتن مأمون، همین هم از روز اول این اطلاق میشد اما سرزه اصلا
وابد
مثلا
متوزنه
اینجوری
خلاف ارتباطی. بله این فرمایش شما الان که دارید میفرمایید
استعمالش هستش که خلاف ارتکاز شده، ولی از جهت مثلا خود معنا بخواد خلاف ارتکاز بشه اینجوری
شاید عرض میکنم. شما که الان اینا میفرمایید محکم راست هم میگید، به خاطر اینه که روزخونی های دقیقه پیش من دیر الان متوجه شدم شما تجربه نداشتید. من روزخونی مفصل کردم راجع به چی؟ راجع معلوم بودید از اولش یا نه؟ نه روزه خونه کردم مشکلات کار را که علما چطور معنا کردن. حالا اگه اون سابقه شد دوباره شما نگاه بکنید، ما از باب ناچاری تا اینجا رسیدیم.
میتونم حالا از باب ناچاری نمیشه یک چیزی که خلافه مثلا چیز زه، حالا مثلا یک چیزی که خلاف عقل یا خلاف وضع هست مدیر اونو ملتزم بشه. آیا شما مثلا متذره که آیا مثلا وقتی به در ناشد خودن یه چیزی رو مثلا باب بکنیم و یه چیزی رو مثلا مطرح بکنیم که از اون که وجه بره مطرح کنیم نباشه؟
نه ناچاری ما را همی از بکنم مورد ناچاری ما را الان ناچاری ما چی شده؟ ما کلمه معلوح داریم تو روایات، نقل کردم از ابن ابی الحدید که حالا یا ایشون از قوت آورده اینا را بودید یا نبودید؟
نه نبود.
ها. یا از قوت آورده یا اینکه خودش گفته که میگه لم یسمع معلوح، اصلا معلوه تو استعمال عرب نیست، درست رو تو روایات آمده. اینم چند جا نوشته باشین که اصلا عرب معلوه نمیگه. این یک. خب تو چند تا روایت معلوه آمده؟ اولین روایتیش که همه علما وافی و اینا آدرس دادن، اینا سام دادن، اینه که امام صادق به هشام فرمودن که در صفحه 23 کتاب الله مشتق من اله و اله یقتضی معلوهن و الاسم غیر المسمى. حالا اینا تکرار میشه، من که اصلا شما محکم در میگم روزه خونه من بودید نمیگفت قطعا اینا، چون منم میدونم این حرفای شما را، ما همراه شما هستیم. اما مسئله تی شد، عرض کردم همه اونجوری معنا کردن، اومدیم به اینجا، اومدیم با این عبارت روایت ما اینجا، این چه شد؟ به سیاق عبارت خلافش بود، ولی باز حرف علما رو اینجا میشد بیارن، نص نبود. اما دو مورد عرض کردم که نص شد در این که معلو اطلاق بر ذات خدا نشده بود، بر مخلوق اطلاق شده بود. کجا بود؟ اینجا شا بودید که دعا رو گفتم یا نه؟ که نعم الاله انت و بئس المعلوه انه. من پس خیلی بعدش اومد، اینا همه رو عرض کرده بودم. حالا اگر اینا شدی که اون تفصیلی که من عرض کردم شما نگاه بکنید، ما خلاصه با اون زمینه ذهنی داریم از سر ناچار اینا رو میگیم که ببینید علمایی که لغوی این همه گفتن معلوم یعنی ذات خدا، معبود الله ای ابد، معلوم یعنی خدا، لا اله الا الله یعنی لا معلوه سوى الله یعنی لا معبود سوى الله، اینا رو اصلا مشکل نداشتن، اینجور معنا کردن. مشکل ما از اینجا پیدا شد که تو این روایت و همچنین اون روایت هم احتمالش هست که اینجا معلو یعنی مخلوق، اطلاق معلو بر خدای متعال نشده به معنای معبود، اطلاق شده بر مخلوق. چطور معنا کنیم؟
خب
از که ملیسی گفتن من له الاله لم یسمع، ولی اینجوری شو معنا کردن. داشتیم تو این صحبتش میکردیم. حالا الان شما حالا بگید اینا الان این جرم شما به چه عنایتی به یک مخلوق میگید معلوف؟ و الهون ازلا معلوف، خالقون ازلا مخلوق، نعم الاله انت و به اصل معلوف انه. من معلوف هم چی؟ یعنی من بودم؟ من نداره که من معبود بشم که؟ من چرا معبودم؟ اینجا بودیم ما. ولی داشتم وچی همین چند تا مجلس را گفتم، یه احتمال دیگه هم گفتم که کلیش باید علیه را از عبده ببریم بیرون، یعنی سه تا کار شده اینجا. یکی فرمایش مجلسی اله یعنی من له الاله، معلوه یعنی من له الاله. دوم این که در معلوه علیه به معنی عبد اصلا نیست، میریم یکی دیگه از اشتقاقات علیه را میگردیم، درست شد؟ به معنی سکن الیه، فضا الیه، اینا پیدا میکنیم، میگیم معلوه یعنی چی؟ به معنی مخلوق ها، که اونم با جور در نمیام. من فکرش کردم خود مخلوق را بگیم معلوه، چطور درست میشه؟ اله یعنی تحیر فیه، درست؟ خب واله مخلوق میشه متحیر، متحیر چطور معلوه؟ ملاحظه میکنید که و حالون که اطلاق معلوه بر مخلوق مسلمه الان نزد ما با این حوزه خونی ها، خب موندیم که چطور درستش بکنیم. من له الاله باز من مفعول نمیشه که، کسی که برای او اله هست یعنی معلوهه. ببینید اشتقاق اسم مفعول برای من له الاله درستی معلوه یعنی من وقع علیه الالوهیه، هر معنایی بکنید درست شد، این معنی مفعولیه. من له الاله با ریخته اشتقاق جور در نمیاد. اینجا تو این حالت بود که من این عرض کردم یه وجهی برای چه؟ برای تشبیه به امام. لغوی این گفته امام معمومه، سمی الامام و امامن لانه معمومون ای مقصودون، درست شد؟ خب گفتم پس معموم یعنی چی؟ اگر امام سمی الامام و امامن لانه یقصد، درست؟ یقصد هنناس، امام معمومه، پس معموم کیه؟ میگید این امام اینم معموم، این چی شما بزنید و میاد؟ یعنی یه بزن گاه حرف ما هر چی میگید یالا ما یه موقع منتظریم بشنیم. امام یعنی چی با ماده امه ای قصده؟ امام یعنی چی؟ یعنی قاصد، مستر منو فائله، یا اسم اصلا مستر نی، امام یعنی جلو دار، نم احتمال دیگه شد. سه ها گفته سمی الامام و اماما لانه معموم درست یقصده الناس. رو این تسمیه خواستم اینو عرض کنم که ببینید اسمایی را که حالت منصب شرافتی را میخواد برسونه به طور دائمی ها، یعنی مرتب عرف به کار ببره، یه نبته هافتی تو ذهن عرف هست از دو چیز، یکی آنس داره به این که صیغه مفعول یه نب مفعولیت توشه، درست شد؟ مقابل فاعل، که فاعل مقابل مفعول، غالبا عرف در فاعل چی میبینه؟ اشرفیت میبینه از مفعول، صیغه ها فقط ها به حساب غلبه ای که با اشتقاقات فاعل مفعول سر و کار داره. از اون طرف میخواد یه عنوانی را دائمیاً بذاره برای یک شریف، برای یک مقام شریف، یه نفر خوشی نمیاد سیره مفعولا بذاره برای او. یک جا بگم محمود حرف نیستان، صحبت سر دائم الاستعمال بودنه، درست شد؟ بله دائم الاستعمالی که کمال او در این مفعولیت بشه، بله میخواد بگم مهدی یعنی یهد الله یا، درست؟ مرتب خدا هدایتش میکنه، دیگر این هدایت هدیه الی امرن خفی، و این خوبه، یعنی میخوام بگم او با همه فرق داره، او دم به دم داره خدا قلب او را هدایت میکنه به امور مخفیه، و اونجا خودش این مهدیه، مهدیه چون مقابل خدا میشه، میشه واسه شرافت، اون حرف دیگریه. ولی نه برای خود خدای متعال میخوام یه چیزی بگم، چه بگم؟ معبود، معبود این عرف کلمه مفعول با ابدا نمیگه، عنوان دائمی ذات خدای متعال اسم مفعول انتخاب نمیکنه. اینجور که شد برای مقام شریف گفته امام، گفته اله، درست؟ خب از اون طرف هم میدونه که وقتی که اعلا اشرف فاعله، مفهوم فاعل بود، مقابله فاعل دون او کی بود؟ بالمقابله مفعول بود، درست؟ حالا وقتی امام شد، امام مقام شریف شد، مقابل او دونه او میشه کی؟ میشه معموم. بالو که واقعا من امام معموم بود، معموم معموم نیست، معموم معموم است بالمقابله لا بالاشتقاق. ملاحظه کردید؟ این یه احتمالی که همین من به ذهنم آمده، برای این سر این ناچاری مستقیم نمیرفتیم بالا. این علما که خودشون راحت کردن، فقط اون روایت معنا کردن، فهمودن اونجا معلن خدا خدا، معلن معبود. خب این روایت چیکار کنیم؟ من معلن چی گفتن؟ اینجا من له الاله، همین اندازه دیگر هم که وارد اینم نشدن. اون مواردی که شک نکردیم که اله و کل شیء معلوم شیء داشت، و یکی هم که نعم الاله انت و بئس المعلوم انه، اینا دیگه شک نداشتیم، معلوم من مخلوقه، این مشکل داشتیم. و بنابراین چرا معلوف بر مخلوق صدق کرده؟ این سوالیه که همین مونده بود که آیا من له الاله وجه تسمیه مناسبی هست برای وجه اشتقاق یا نه. به نظر میاد که نمیتونه، صرف من له الاله مجوز اشتقاق صيغه اسم مفعول باشه برای چی؟ برای مخلوق. بگیم مخلوق معلوه، چه معنا معلوه؟ معنا کنیم خلاصه معلو کنیم من له الاله، مفعول کجا بمانه؟ من لهوست. درسته؟ میمونه همین که پس چه بگیم؟ حالا این شما فکرش هم بکنید، این احتمالی به من جلوتر هم در ذهنم بود که مقابلت اینجا صورت، یعنی عرف بعد این که به یک مقام شریف اطلاق اسم مفعول رو نکرده و از اسم مفعول گذر کرده، درسته؟ به مفعول رو نگذاشته، حالا میبینه جای اسم مفعول خالیه، اون شده شریف، این میشه دنی، اون میشه فاعل، این میشه مفعول به مناسبته و به اون شبیه هم امام و معموم که دقیقا جوهری گفته، امام معموم. بله شما معموم معنا کنید، معموم رو اشتقاق لغوی اصلا نمیشه معناش کنه، نمیشه معناش کنه. معموم چطور اسم مفعول معموم؟ بیر معنا کنید صیغه مفعول، هیئت مفعول را برای کلمه ان معنا کنید، معموم نمیشه معنا کنه. این که معرض میکنم اینه که بگیم معموم یعنی چی؟ یعنی بالمقابله شده معموم، چون امام معموم بود ولی شد امام، به خاطر اینکه هیئت مفعول رو برای اون نیاوردیم، پس جامونده برای اینکه هیئت مفعول رو بیاریم برای اینکه کسی که دون امامه و در مقابله اوه، چه فاعل مفعول نم امام معموم. این احتمال پاس اینجا اله معلوف. خیلی خوبه اینجا بنابراین اله یعنی چی؟ یعنی معبود. معلوف یعنی چی؟ بله یعنی متعبد، دقیقا اینجا. ولی چرا به متعبد گفتیم معلوف؟ همین نکته ای که عرض کردم اینه که با این بیان من دیگه اله از من عبد هم بیرون نمیره، اله هم من عبد است. آخه اگر بخوایم معلوف را بر مخلوق صدق بدیم، چاره ای نداری من عبد دیگه تو کار نیاریم، چون مخلوق که معبود نیست که، درست؟ پس اما به این احتمالی که من عرض میکنم نه، اله به همون معنای عبد میمونه و معلوف یعنی متعبد، اما بالمقابله. این اینکه معمو یعنی قاصد، یعنی عام، عام عام اسم فاعله دیگه، عامن عام میشه چه؟ میشه معموم. بسیار هم خوبه، عام است یقصد الامام، و وقتی امام شد امام، و هم بالمقابله میخوام بگیم دون امامه میشه معموم. درست شد؟ این چیز احتمالی که حالا همطور من که تسمیه بالمقابله باشه، نه بالتوصیف بالاشتقاق. بله خب
وقتی که استولا باشه، خب یه مقابلی میخواد که مالک مملوک میخواد.
بله
معلوم رو بگیریم مملوک
مالک الله به معنی ملک اگر باشه که خوبه،
الله به معنی استولا،
استولا اونجا به معنی مالک نیست، مستولی بر هم است یعنی مسیطره. حالا این فرمایش شما رو من احتمال دیگه گذاشتم برای آخر کار عرض بکنم. بله که دیگه اله را به این معنی که الان شما تذکر دادید روایتش را من دیگه باید الان تو ذهنم هم نبود، اصل مطلبش را میخواستم عرض بکنم که غیر دیگه مقابل اینا باشه، که این ابتدا اصل به این معنی ببینید، یعنی وقتی اله را در این لسان روایت حضرت به کار بردن، اینجا اله را از اون ناحیه قاهریت و سیطره اله در نظر گرفته، به تحیر وادارنده، و لذا معلوم میشه متحیر شده، واداشته شده. بله، این یه معنی بود که خب با معنی جبت جور کردن لغت جور در نمیاد، ولی باید بعد تسمیه به انس به این که اله را به معنی چیه؟ اله ای تحیره، نه اله یعنی حیره، درست شد؟ اله فی تحیره. اگه بود که اله یعنی حیره متحیر کرد او غب بود، میگفتیم اله یعنی محیر، محیرون اقل میگن، درست شد؟ معلوم میشه یعنی متحیر. اما خب اینجور نیست، اصلا معنای اله وقتی میگه آله، آله یعنی خود متحیر و سرگردان، اسم فاعل دارش میارن، این است که مشکل داریم ما. ولی این فرمودید استولا خوبه، یعنی ما وقتی اله را باش انس گرفتیم، اله اس شده برای چی؟ برای خدای مستولی، قاهر، مسیطر، درست شد؟ وقتی الان در انس ثانوی اله اسم شده برای مستولی مسیطر قاهر، مقابل چی میشه؟ میشه معلو، یعنی مخلوق مقهور مستولا علیه. اینجوری اینم احتمالی که دیگه اینا رو نیاز نداره، ولی خب این بعد از این حالت انس بعدیه، غیر از اون حرفای قبلی. اون حرفای قبلی هم روی ضابطه یه صرف و نحو و اشتقاق و لغت و معنا بود که اون رو با حرفش بزنیم دیگه، اما این نهایتا این معنا که استولا علا ما دقه و جل که معنی
حقیقت الهیه
اون معلوح را عرض کنم دو وجه درش میشه بکنیم. اونجا معلوح خود خداست، مخلوق، هر دو تاش محتمل. ببینید لهو حقیقت الهیه، برای خداست حقیقت الهیت، که اذ لا معلوح خودش، یعنی اون وقتی که حتی خودش تو خارج بالفعل معبود نبود اما حقیقت الهیت داشت. یه احتمال که علما اینجور معنا کردن، یا نه اذ لا معلوح، یعنی اذ لا مخلوق معلوح، هر دو تاش تاب داره. اینا رو که من روزه خونی این عبارات چرا اون اصلا علما اوره و تو اونجور معنا کردن، اصلا معلوح رو خود خدا گرفتن، با حالی که همون جا اعتماد دارن معلوح رو مخلوق باشه، یعنی همه گرفتن معلوح رو مخلوق. من مجلسی چه بسا حال من آدرس دادم مروری نگاه کردم، حالا خودی نگاه کنید چه بسا ایشون هر دو رو گفته باشن. خب این مال اونجا که تو اون عبارت، به این عبارت هر دوش تابش داره، ولی تو اون دو تا دعایی که عرض کردم دیگه تابم نداره. ولی زا با این معنای آخری که پس اله نه به معنای معبود اصلا، ببینید با این معنی که الان شما گفتید دیگه هرگز نباید بگیم اله یعنی معبود، یه صيغه اسم مفعول نباید بیاریم. چرا؟ چون اینجا اله یعنی قاهر، مسیطر. ببینید این اسم فاعلی شده اصلا دیگه، به معنی من عبده نمیخوام معنا کنیم، درست شد؟ که شما میگین متحیر کننده، یعنی محیر، یعنی اسم فاعل باید بیاریم خلاص، به همین هم خوبه. اما خب این مال انس بعدیه، یعنی تو لغتی نبوده تا اونجایی که گفتن، به انس بعدی که ما اله را برای خدای متعال که با او فاعلیت میبنده آوردیم. پس اله یعنی قاهر، یعنی مسیطر، یعنی محیر، همه اینا که شد معلوم خوب میشه. و الان عرب هم که استعمال نکرده خودش معلوح را، تو کلاس معارف آمده و اشتقاقش هم یک از اینا میتونه باشه، یا از باب مقابله باشه، یا از باب چه تخلیه کردن اله ولو اصلش معنای عبودیت بوده، بعدن در اثر انس به وصف فاعلیت برگردونده شده اله، حالا دیگه اله نه یعنی معبود، یعنی مسیطر قاهر ولو تو لغتش نباشه. ولی این احتمالاتی که بود، ولی حالا من قبلش عرض کردم مفصل تر زمینش رو گفتم، اگر شما در ذهن دوی توجه دیگری، خب اگرم اینی که من عرض کردم ایراده شما به این قبل از اینه که اونا را که در نظر بگیریم، میبینیم خلاصه چاره ای نداریم، یعنی یه چیزی بگیم درست شد، یعنی نمیشه بگیم که صرف این که اونجوری ما مجبور نیستیم اینا را بگیم، نه، یا استعمال کردن ما ذکروها مناسباتون ذکروها بعد الوقوع، نه این اینجا اون حرف هم اینجا نیست. چرا؟ چون مناسباتون ذکروها بعد الوقوع نیست، وقوعش در عرف عرب که نبوده، اینجا صورت گرفته. ما میخوام به چه مناسبت صورت گرفته، یعنی کشف مناسبت میخوام بکنیم، نه ذکر مناسبت، کشف مناسبت فرق بکنه تا مناسباتون ذکروها بعد الوقوع. این کشف هر چه شد، حالا اینی که مرز کردم مقابله باشه یا تغییر دادن اله از معنای معلوهیت به قاهریت اینها باشه. خیلی خوب، بله. اله وقتی که به این یعنی میخواد لغت شما نو کنیم یا همین دست اله و کل شیء معلوهن، بله دیگه از اونم حتما دیگه قبلش هم هست، خالق و کل شیء مخلوق، رب و کل شیء مربوب، نه مربوب، بله زارت کنم نص در اینه. شما اگه معلوهن بخونیم که نمیشه دیگه اون و بعیدم از اونجا معلوهن باشه. البته اگرم احتمال معلوهنی که شما میگید که مثلا وصف منقطع باشه، یعنی این قطعی صورت گرفته باشه، الهو کل شی، الهو یعنی معلوهن که معلوه، اگر اونجوری باشه خب این عبارتم را از تنسیز از دست ما بگیرید، اون یکیش دیگه ممکن نیست. اون یکیش این بود که نعم الاله انت و بعث المعلوانه، این دیگه نمیشه هیچ کاریش بکنیم. بله. الان یه حال این علما باید یه وجهی برای این بگن، این که بگیم که معلوم من لحول اله من ملیزی فرمودن یا یکی از اینا. حالا اله کلش این معلوم یعنی چی؟ مسیطر و ملجع برای چی؟ حل ملتجی. ولو دوباره اسم فالس مفعول میشه اما معنا اینه، اله یعنی پناه، کسی که همه به سوی او پناه میبرن. آله این اونی که یفزع الیه الخلق یتعله الیه فی الهواء، تو همین کتاب هست، تعله الیه یعنی سکن الیه، التجع الیه. پس اله کل معلوه یعنی اون کسی که هر که پناه میبره پناه به سوی او میبره. یتعله الیه تو دعاهای هم هر دو در بهار هست، تو کتاب بود من ببینم آدرسش نوشتم، بهار نوشتم جلد 92 صفحه 440، ببینم همین 92 ماه یا نظر مال اسلامی مال بیروت باشه، صفحه چند؟ 492. این اصلا 440 نداره، تو کتاب دعای 95 باشه. بله این 440 داره. باب الدعوات المأثورة غیر الموقته، اینجا داره که الهی نعم الاله انت و بئس المعلوه انا، چاپ اسلام یه جلد 95 همون صفحه 440، چاپ بیروت هم که 91 میشه. و نعم الرب انت و بئس المربوب انا و نعم المولا انت و بئس المملوک انا، قد اذنبتو فعفوت عن ذنوبی و اجترمت کنم. حالا این حالا خود این دعا از چه کتاب نقل شده؟ من ذالک دعا اون عظیم الشان بعدیشه. دعای خیلی مفصلی هم هست. بله من اصل قدیم من مؤلفات قدماء الاصحاب دعاء الاخلاص، یعنی یک اصل روایی قدیمی که اسمم نداشته و ملیس نقل میکنن به نام دعاء الاخلاص. از چیزایی که خیلی خوبه اینه که نمیدونم کارا کردن یا نه، یه رساله کتابی نوشته بشه اختصاصیات بهار که مصدر نداره. آخه بهار مصادر داره دیگه، مصادری که چاپ شده دارن مشغولن اینا. در بسیاری از موارد ملیسی گفتن من اصل قدیم، کتاب اسم نداشته، من مخطوطات، کتابی که اسمش نمیدونیم چیه، درست شد؟ از کل به حال این جمع بری بشه مجموعه ای از اونایی که مرمون مجلسی اسم براش نگذاشتن و مخطوطه و به نام یه مستر خاصی اسمی نداره. این یکیش الان چیز خوبی میشه کرد کسی جمع بری کنه. خب حالا این چنده خدیگه که مونده، حالا ای حال اینایی که من به ذهنم بود راجع به این تعبیر معلو اینا بود که عرض کردم. حالا شما که حالا که بعدن باید چیز به ذهن شریف بودیم اومد برخورد کردید اینا برای ما هم بفرمایید. اله وصف عام، الله اصلا استعمال برای غیر خدا نمیشه، اما اله چرا؟ استعمال آله جمع داره، اما اسم عمومیت داره، مثلا همون محمود رحیم نا چطوره یه اسمایی که عام به غیر خدا اطلاق میشه، اله اینجوریه، اطلاق به غیر خدا داره ولو به حق نباشه. خب اطلاق واقعی نه، لا اله الا الله، اما چرا آله دارن؟ همونایی که یلتجئون الیه، عملا به ناحق به او پناه میبرن، یتعبدونه، عبادتش میکنن، درست شد؟ معبود نابحق چرا اطلاق اله بر او میشه؟ اجعل لنا اله کما لهم آله، اونا دیدن آله دارن نا خوشش اومد، گفتن خدایا برای ما درست کن که ببینیم میشه بهش انس بگیریم. فانظر الى الهك الذي ولت عليه عاكفا، خطاب لننصفنه في اليم نصفا، این چطور از بینش میبریم که چه خدایی که اینجوری محو میشه. و كذلك يوسف ربنا وهو فوق ما يصفه الواصفون، این آخرین تعبیری که حضرت فرمودن بعد از توصیفاتی که فرمودن، فرمودن اگر میخواد خدا را وصف کنید این چنین وصف کنید، یعنی این چنین كذلك، یعنی چه حالا تا حالا در یک کلمه کذالک یوسف، یعنی کذالک بین التعطیل و نفی التشبیه، نفی التعطیل و نفی التشبیه، نه اینه که بگیم خدا هیچی اصلا حرف نزن، نه اینه که وقتی توصیف میکنیم او را به اوصافش مشبه به خلق توصیف بکنیم. کذالک یوسف و ربنا، یعنی این چنین که مثلا این حضرت فرمودن احدون لا به تعویل عدد، واحد بگو هست نه عددی، خالق لا به معنا حرکت، تمام اوصاف را آوردن اما اون نقائص تشبیه اون مفهوم را به مخلوق بر. کذالک یوسف و ربنا و هو به فوق ما یصفه الواصفون، این اشاره به اون نفی صفات هم، در این حالی که کذالک یوسف درست، اما فوق ما یصف، همه این توصیفات اشاریه تحققی نی، اینجور نیست که این ما واقعا یک توصیف واقعی انجام داده باشیم، او فوق توصیفات ما، که من چند روز به همینا اندازه که تو ذهن قاصر من بود از به نفی صفات اینا سردون در دارم همینا که فوق ما یصفه الواصفون، بله الا عباد المخلصین، که اون به معرفت توصیف میکنن، یعنی توصیفی دارن دون ذات، ما نه، همه توصیفی که میکنیم توصیفی چه؟ فز ذات، اند از ذات، وقتی میگیم خدا اینجوره یعنی خدا اینجوره دیگه، اما مخلصین نه، وقتی میگن خدا اینجوریه یعنی دون از ذات، دون از ذات داریم توصیف میکنیم، این تفاوت اینا. خیلی خوب، حالا پس این روایت که روایت خوبه ما تمام شد، خلاصش این بود که این روایت در نهج البلاغه هم که بود بخشیش همین بود دیگه که در نهج البلاغه بود، اون قبلی بود این آش فقط بود، بله بقیه مطالبش نبود، مال روایت قبلی بود، این در کافی که بود، کافی صفحه جلد عربی صفحه 139 حدیث پنجم بود این و مطالبی که در این زمینه بود. حالا روایت بعدی هم در کافی هست، باز کافی عربی جلد 1 صفحه 91 حدیث دوم، من اختلاف نوشتم فل جمله اختلاف بین دو نسخه، ولی روایت 15 هم در کافی هست. خب حالا عبارت را بخونیم، این روایت 15 هم از اون روایاتی است که از غرر روایات معارفیه، حالا ولی ما سردر نمیاریم از عباراتی که از فرمودن و مطالبی که فرمودن معلوم میشه که خیلی با روایت دیگه که جمع بشه مطالب عجیبی درشه. حدثنا علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله، که از مشایخ صدوق بودن، ایشون هم ترحم و ترزی براش میکنن که شیعه بودن ایشون. حدثنا محمد بن ابی عبدالله الکوفی قال حدثنا محمد بن اسماعیل البرمکی قال حدثنا محمد بن اسماعیل البرمکی قال حدثنا علي بن العباس قال حدثنا الحسن بن محمود عن حماد بن عمرو النسيبي قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام. احتیاج ها میفرمودن که معمولا راوی هایی که اسم امام را میبرن اینا سنی هستند، شیعه، شیعه ای که مختص حضرت بودن نمیگه سأل تو جعفر ابن من سمعه تو جعفر، اونا میگن سأل تو ابا عبدالله کنیه میارن، اما اونا هم تو حضرت به عنوان محدث محدث زیاد بودن دیگه اسم میبرن. حالا آیا اینجا او خود را به اسم سریعا برده بودن؟ فعلا که تو این کلام اسم او برده شده، این که از فل جمله اماره ای که آجا مثلا داله بر اینه که او خودش جزه عام نبوده، ولی هرچه بوده طوری بوده که مطالب خوبی را حضرت براش بیان کردن بفهم بوده، به این معنی مثل عنوان بصری نیست. خود عنوان بصری خب کسی نبود که اختصاص به حضرت داشته باشه، اما اولش میگه که با چه زحمتی خدا خدا کردم و خودم به حضرت رسوندم، اما همین چند لحظه‌ای که محضر حضرت بود یک روایت آل العالی را چکار کرد؟ محضر حضرت استفاده کرد و موند دیگه. حدیث عنوان یک فهلی در اخلاق و در معارف میخواد که بیا چکار کنه درسش بده دو مستعدین از استفاده کنه، من که بخونم باید کانویه کنو بشه، خیلی حدیث خوبیه. این بانه بس همین جوره دیگه، بله میدونی شون
بله. این که من در ریگا دیگم انا این عزیزه به حمده نسیدی سنی
هستم، میگم من نگاه نکردم بعد از چون رفتم تو اله و مل و اونا را ببینم دیگم چشم اونا خسته شده بود، ولی میخوام که مقدم بخونم عبارت که هفته بعد دیگه طول نکشه که زنده بودیم، مقدمش شده باشه. شما نگاهی بکنید همین رجالش اینا را جلوتر هم قرار گذاشته بودیم که اینجوری بود که هر سندی را اونایی که هستیم مراجعه بکنیم که این رجال این راجع به اینا چی گفتن. حالا این سأل تو جعفری که ایشون میگن خود این روایت در بهار جلد 4 صفحه 286 حدیث 18 هم همین روایت آوردن و شرح اینا هم دادن من مجلسی، جلد 4 صفحه 286 حدیث 18 هم اونجا اینا آوردن که سأل تو الامام علیه السلام ان التوحید، میگه از توحید از حضرت سوال کردم، فقال علیه السلام واحد سند ازلی سمدی لا ظل له یمسکه و هو یمسک الاشیاء بعزلتها. واحد سمد، واحد سمد را اینجوری من بزنم میاد که اصلا واردش نشیم، میذاریم برای چند تا صفحه بعد. ببینید صفحه 82 باب 3 و 4، باب سوم همین باب بعدی، باب معنى الواحد و توحید و الموحد، باب چهارم باب تفسیر قل هو الله احد که صمد، اونجا مفصل راجع بهش صحبت میشه. لذا هم واحد هم صمد جاش اونجاست که بیشتر راجع بهش صحبت میشه، لذا اینجا فعلا راجع به این وارد نمیشیم. واحد احد صمد ازلی جون، راجب ازل هم دو هفته قبل اینا صحبت شد که معنای ازل اونم بارد، سمدیون که اینجا غیر از سمد حضرت باستم بودن سمدیون. تو مرحوم آقای آسد هاشم تو پاورقی دارن که نسبت للمبالغه کلچی کل احدی یا اوحدی، مثلا احدی یا ذات، میخوام بگیم احدی یا ذات، برای شدت مبالغه چیکار میکنن. حالا صمد از اسماء الله بوده، برای مبالغه در صمدیت با چی میگن؟ صمدیون یعنی صمدانیون. خب اینم ایشون فهمید، حالا ببینیم بچه دیگه هم داره یا نداره. لا ذل له یمسکه و هو یمسک الاشیاء بعزلتها، این تعبیر تعبیر خیلی مهمیه. تو پاورقی هم ببینید آیه من مراسته هاشون فهمیدن لذل معانن والكلام من العلماء والمفسرين في تفسير الذل في الكتاب والاحاديث كثير مختلف. بعد میفهمم بل انسب الاقرب هنا، اینجا را ذل را به معنی خود خالق میگیرن، حالا که خیلی مثلا مت دوره ایشون فهمیدن بل انسب الاقرب، احتمال ذهن من نه اصلا این ذل و اینا تو سایر روایات این صحبت میشه، نمیخواد بفهمون به لا ذل له یعنی لا خالق له، ایشون اینجوری فهمیدن، فهمیدن لا ذل له یمسکه یعنی خدای متعال دیگه او ذل نداره، ذل یعنی خالق، خالقی نداره که رو نگه داره، از یمسک رو استفاده کردن درست شد. و حالا که وقت به خالق بگیم ذل، آخه باید یه تناسبی داشته باشه، ذل یعنی سایه، چطور به خالق بگیم سایه؟ حالا زمین میکنه ایشون ذل اینجوری گرفتن به معنای ممسک، به معنای مقوم. فهم ده الذل من كل شيء كنهه ووقاؤه الذي يصان به عن الفساد والبطلان. که حالا توضیح فرماشه ایشون انشاءالله اگه زنده بودیم بیشتر هفته دیگه عرض میکنم. الان ای حال چیزی که من عرضم اینه، شما سعی کنید تو روایات دیگه معصومین در السنه خود معصومین ببینیم ذل به چند معنا به کار رفته و علما راجع به چی گفتن. این بحث خوب و مناسبیه. الحمدلله رب یا الله مساکم الله بالخیر. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. شما خوبه ان شاء الله؟ به چه مناسبتی عرض کرده بودم؟ در ذیل کدوم عبارت؟
کجا هم داشتیم که بجار تجارب رقای یقول یتحول الى ماخول و لحاجت ایرازانه ولیکن هو از درازه نم یقول.
بله بله اون درسته. اون مباحث قبلی که من عرض کردم به چه مناسبت عرض کردم، نه اون صفحه آخرا. شما فهمید من جلوتر عرض کردم دیگه ذیل کدوم عبارت، یا همین صرف مناسبت بوده. معلوم نمیشه که خلاص یه عبارتی بوده که مباحث اونجا رسیده بوده، من ذکر این ذیل و اینا کردم. من حالا این نظرتون باشه مراجعه به مواردش خوبه انشاءالله. سبکشیه اینجور بوده برای غیر مؤمن، برای کسی که این برای قبول نداره، اهل بیت قبول نداره، تا به عمر به هر نحوی باشه میگه اونجوریه، ترحم نمی کردن به طرز جوازش به یه معنا. خب مثلا تو نماز میت به اونش که غیر مستضعف یه جور شما دعا میکنید یدعا علیه، اینجوری داره، مؤمن باشه یدعا له، مستضعف باشه اما دعای استضعاف خونده میشه. اما خب به یه معنا میبینیم میگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، به یه معنای عامی اللهم اغفره میگید. برهم که برای ترحم برای مسلمین هم داره دنبالش یا نه؟ بله. الان ای حال این هست، یعنی چی میگن، ما هر جوری هم که دعا بکنیم میگیم اگر گفتن به ما اللهم اغفر للمؤمن والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، همونی را که امام فرمودن اینا قاصدمون بودن، ما هم همون را قصد میکنیم، همونی که دل حضرت بوده.
یعنی الان نمیشه بعد عمر قصد
وجه عمر رو قصد
حتی اون رو شامل میشه در این دعا.
از بکنم شمول به چه معنا؟ به این معنا که یعنی مثلا بخواد بگه که اینا اصل خدا پیامبر ائمه اسلام رو پذیرفتن. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. قال اگر در ان المسلمين والمسلمات بگیم به یه معنا این مسلمانم رو بگیره یه جوره. حالا من باید مراجعه کنیم ببینیم که مثلا فقها تو کتابای فقهی به عنوان بحث فقهی منو مطرح کردن یا نه. خوبه دنبالش بگردیم که یعنی که مثلا در جای از فقه این بان کردن اینا که حکم شرعیش را، حکم شرعی ترزی را. گفتن او یدعا علیه، یدعا علیه همین بود که الان از کدم که بله نه مال مستضعف ولا غير مستضعف من يعني مفصل دیده شد ناسبی ها کسا با اهل بیت بد هستن، اما دیده شده که کسانی که میرسه تا اونجا که میگه که خود پیامبر خدا بگن که شما دنبال عمر نباش، میگم نه الفاروق العظم مثلا دیده. تا اینجا میرسه تا خب این دیگه، خب این دیگه نمیشه که مستضعفه که درست مثلا راست میگه.